اجمعین. آیت سلام بیای و المرسلین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه
افتم این آقا دیشب جا مونده تو هرم
شاید کسی دیگم باقی مونده باشه. رفتم رواقای دیگر رو گشتم، کسی رو ندیدم. رفتم گفتم بهش بگم آقا درها بسته بوده، شما از کجا اومدی تو حرم؟ اومدم بالای سرم یه عبدالله، هرچی گشتم دیگه کسی رو ندیدم. فهمیدم وقتی شبها در حرم رو میبندم حضرت بقیت الله میاد به زیارت حسین. فرمودید شب جمعه کسی را از در خونتون ناامید نرانی. امشب هم شب جمعه است مهدی جان، آقای تو مسلمه، گدای ما هم یقینیه، جانم ندلم مرم جنامیر نکوی.
تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده یا رسول الله مردم را، چون تذکرات به حال مؤمنین نفع دارد. عرض شد یک روز حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام نشسته بودند، شیطان آمد سراغ حضرت در حالی که کلاه رنگارنگی بر سرش بود. حضرت به او گفتند آمده ای نزد من چه کنیم؟ گفت آمدم به خاطر منزلتی که پیش خدا داری به تو سلام کنم. فرمودند بگو ببینم شیطان این کلاه رنگارنگ چیست بر سر تو؟ قال بهی اخطف قلوب بنی آدم، گفت به وسیله این کلاه رنگارنگ قلوب بنی آدم را جذب می کنم، هر کسی را با رنگی از خدا جدا می کنند. حضرت فرمودن شیطان بگو ببینم چه حالتهایی در انسان پیدا می شود که تو می توانی بر او غلبه پیدا کنی؟ راه های نفوذی تو در دل انسان چی؟ قال اذا اعجبته نفسه، اول فرمود هنگامی که عجب در نفس کسی پیدا بشود، خودبین بشود، در اون لحظه اسیر دست من است که دیشب بحث شد. واستکثر عمله، دومین هنگامی که من سوار بنی آدمم زمانی است که عمل خودش را زیاد بپندارد، فکر کنه خیلی کار کرده برای قیامت خودش، فکر کنه او آدم موفقی بوده و خیلی ذخیره برای قیامت خودش دارد. و استکثر عمله، انسان عمل خودش را نباید زیاد بداند، به خاطر این که معلوم نیست عملش پذیرفته شده باشد. عمل زیاد داشتیم و داریم، اما آیا این اعمال به مرحله قبولی رسیده است که ما فکر کنیم عمل زیاد داریم؟ در تاریخ می‌خوندم در حالات قاضی القضات یکی از خلفای بنی عباس به نام احمد مسکین بغدادی، این خیلی اعمال خودشو کثیر می‌دونست. می‌گفت اگر قیامت قرار باشه یک نفر در محشر با رسول خدا پرواز کنه، اون یه دونه منم. آدم خوبی هم. شب خواب دید قیامت هست، اعمال اون رو نقد و بررسی کرد، همش خراب، همش فاسد، همش آفت داشت. نمازاش غیبت خورد، روزهاشو حسد خورد، انفاقهاشو تکبر از بین برد. دید همش رفت. خطامت احمد مسکین بغدادی، تو فکر میکردی که باید با ما امروز پرواز کنی در صدر محشر. دیدیم محاسبه کردیم، دیدیم تای کار هیچی نداره. و خدایا فکر نمیکردم که محاسبت میرد دقیق باشه. خدایا هیچی از این فیلترهایی که تو گذاشتی رد نشد که واسه ما بمونه. گفت چرا، یه قرص نانی پیش اومده. یادت میاد یه روز صبح نون خریده بودی میرفت خونه، طفل یتیمی در آغوش مادر بود، سرشو از دور به طرف تو پیچون و طلب نان کرد. یه قرص نان دست اون کودک یتیم دادی و فورا مسیر تو عوض کردی. مادر دید بچهش داره نون میخوره، اما نفهمید نون رو چه کسی دستش بود. یه قرص نان پیش مادر خاطر اون یه دونه دونه دستتون میگیری. عمل خیلی شرط است به منزلی قبول برسه. اعمال خیلی داریم، ما خیلی روزه میریم، خیلی نماز جماعت میریم، اما این آفت داره متاسفانه. چون آفت کنارش هست، فرماید که حضرت موسی شیطان گفت وستکسر عمله، هنگامی که انسان اعمال خودشو زیاد بداند اون موقع گرفتار منه، تصورات شیطانی داره. در حالات آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه چنین می نویسند که این بزرگوار یک روز حدیث نفس می کرد. آقای بروجردی خیلی حالات خوشی داشته، قبل از مرجعیت می‌فهمیدن که من صدای ملائکه رو می‌شنید. ملائکه با این حرف هم. بعد این گرفتاری مرجعیت و اینها و زعامت مردم و اشتغال و رفت آمد و اون حالات از من گرفتار شدم، ملائکه نیمد. حالاتی داشت من رو مایت الله از مایی بروجه بود. حتی یکی از رفعا نقل می‌کرد که یه پیر مردی رفته به خدمت عالی، چقدر اینا می ترسیدن از خدا، بزرگان ما چقدر توجه داشتن. این مرد دهاتی رفته پیش ایشون، خواسته به ایشون میگه مثلا من یک کلمه عربی یاد گرفتم. ایشون گفت ما که هیچی نشدیم، اهل بروجر مرد کشاد، ما که هیچی نشدیم، شما خسارت دنیا و آخره شده. آقای بروجر گفتون شما این دنیا داری نه آخره. به حساب خودش حتی خوبی زده بود، مرد بی سواد. اطرافیان خندیده بودن، اما مرحوم های بروجردی گریه کرد. دود مبادا این کلام راستی باشه که بر زبان این مرد اتحادی جاری شده باشه و بروجردی نه دنیا داشته باشه نه آخرت داشته باشه. یک روز مرحوم آیت الله بروجردی حدیث نفس میکرد. بزرگان حدیث نفس داشتن، میشستن، چون در روایت دیدیم از ما نیست روزی که یک مرتبه از نفسش حساب نکشه، محاسبت و نفس داشته باشه. میشه بشینید فکر کنیم چند مرده هر باشه. روز پنجشنبه از صبح چند تا معصیت داره میشه بشینید. یه حساب بکش بینید چی کاره بود. و آقای بروجردی میگن چرا شما گریه میکنید و منقلبه؟ ایشون میفهمد من دارم میمیرم و دستم خالی است، نمیدانم عملی انجام دادم که دستم را بگیرد یا نه. نزدیکان ایشون خدمات ایشون رو برای ایشون بیان میکنن که آقا شما اینقدر به مسلمان ها خدمت کردید، زحمت کشیدید، مسجد اعظم ساختید، مسجد بزرگی در هامبورگ ساختید، حوزه لیه قم رو شما تقویت کردید، طلبه ها رو اینقدر عزت داد. فرمود در حالی که آقای بروجردی گریه می کرد، فرمود اگر سر و کار بروجردی قیامت با شما ها بود که من غمی نداشت. محاسبه با خداییست که حسابش خیلی دقت دارد. بعد در حالی که این بزرگوار گریه می کردن، دو مرتبه این حدیث رو خونده بودن که اخلص العمل، اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. فرمودن بری عملتون رو خالص کنی، به خاطری که کسی که رسیدگی می کنه به اعمال بینای بیناست، حواسش جمع، سرش کلا نمی، عملتون رو زیاد نبینید. فرمان مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. خوف و رجا دو تا پلیه ترازو، هیچ کدوم نباید به چربه، هم باید خائف باشی هم باید امیدوار و رحمت هم. خوف چقدر باید باشی؟ خوف مؤمن در روایت داریم به قدری است که وقتی یک گناه انجام میدهد، اون گناه را مثل قله کوه هیمالیا و دماوند میبیند که زیر این قله وایساده، آتش فشانم این قله را کنده میخواد بیفته روش. گناه در چشم مؤمن اینقدر عظمت داره، اینقدر خوف داره، یه عمل بیرون گناه اینقدر مؤمن رو تکونش میده، مبادا این قله خوب بیفته. اما گناهکار در روایت داریم گناه که انجام میده مثل کسی که یه پشه بیاد از کنار صورتش رد بشه بره، پشه چقدر راحت رد میشه، یعنی گناه براش عظمت ندارد. برای مؤمن گناه عظمت داره، مؤمن خوف داره، نمیگه آره یه دونه غیبت کردیم رفت و یه دونه دروغ هم گفتیم و تموم شد و اون گناهانتون رو جمع کنید روی هم دیگه. این حدیث حدیث معروفه، شاید تو این کتابهای دبستان من دیده باشم و دبیرستان‌های راهنمایی این حدیث شریف دیدم، به صورت خیلی جالبی با بیان ساده بر بچه‌ها بیان کردن. الحمدلله این کتاب‌ها خیلی خوندنی شده، کتاب‌ها همه الهی شده، اینم به برکت انقلاب. این بچه‌ها اگر بچگی انشاءالله درست بشن دیگه بزرگ بشن مشکل نداره. فکر بچه‌ها رو سرمایه گذاری کنید، بچه‌ها از بچگی اگر الهی بشن، امام حسینی بشن، با تقوا بشن، بعد دیگه 20 سالش که میشه دیگه مشکل نماز باهاش نداری، ماتم نداری که چیکار کنم نماز نمیخونم، نمیگه چه کنم چادر سرش نمیخونم، بچگی روشون کار کن. امام رضا علیه السلام میگه بچت 8 سالش که میشه وضو یادش بده بگو فصل زده وایس نماز خون. دخترتون میفرمان که از 5-6 سالگی بپوشونش، نزا بیاد تو زنها مردها حریم پیدا کنه نسبت به نامحرم، بفهم نامحرم نامحرم. اگه اینجوری شد بعد وقت بزرگ بشه دیگه قصه نمی کنی که بگه چادر سرش نمی کنی، دست از پانتوه بر نمی داره، حریف هم نمی شیم. دیدم این روایت شریف رو البته اصول کافی نقل کرده مرحوم سقف الاسلام کلینی، به اسناد خودشون نقل فرمودن حدیث شریف را که یک روز خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله عبور می فرمودن در صحرا رسیدن به زمین خشک بی آب و علف و اصحابشون فرمودن برید هیزم بیارید، گفتن این ارض ارض قفر است، یعنی جایی که خشک آب و علفی ندارد. حضرت فرمود هر کس به قدر توان خودش بره هیزم بیارید، هر کسی بلند شده تو صحرا را افتاد و گشتن و تیکه تیکه پیدا کردن و علف ها رو آوردن و ریختن و هم دیگه علف های خوش شده شد یک کوه عزیز. از دست فرمودن مردم، دیدید این هیزم ها چگونه روی هم دیگه هم باشته شد؟ گناهان شما فردای قیامت اینجوری رو هم دیگه هم باشته شد، معاصی رو هم دیگه جمع میشه. 20 سال پیش یادت جوانی ها یادم معاصی فراموش نشد، دیدید همه اینا رو هم دیگه چقدر به مرتبه 1,000,000 غیبت قیامت میذارم جو، 2,000,000 دروغ میذارن جلو، 1,000,000 نگاه به نامحرم میذارن جلو، 1,000,000 تهمت میچینن رو برون. چه کنی؟ من و این همه گناه خدا پرونده منو عوضی نیاوردن. میگه نه، و توی شبای جمعه میخوندی اما یادت نبود، دقت نمیکردی، مگه تو شبای جمعه داکومنت نمیخوندی که کرامن کاتبی الذین وکلتهم بحفظ ما یکون. یاد رفته شبای جمعه میخوندی این کرامن کاتمین اینجا مأمور منن، مینویسن کچولو هاشم مینویسن، نوشتن جمع شده، ببین چیکار کردی. خوف از گناه ها. دوم رجا، امید رحمت حق. مؤمن باید هر دو رو داشته باشه. خدای تبارک و تعالی 1,001 بیشتر اسماء خدا در باب رحمت ما یا من صدقت رحمته غضبه. ای خدایی که رحمت تو به غضب تو سبقت کرد. در حدیث داره به مجردی که بنده گناهکار من از من خجالت بکشد من او را می آمرزم. همین که شب جمعه الان سرتی انداختی پایین شرمنده شدی، گفتی خاک بر سر، تو همه آلوده هستی، یا این حال در نفس پیدا بشه میگه می آمرزم. بر رحمت او بر غضب او سبقت گرفته است. در حدیث داریم یه جوان گناهکار بوده بودم در مسجد گریه میکرد، پیغمبر فرمودن به مازب نشبل که ماز کیه دمه ده. اون یه جوان اومده یا رسول الله یه حالی داره ما را منقلب کرده، ما را معاتش داره، عجیب چیه. فرمودن بیارش تو مسجد. جوان آلوده رو آوردن محضر از ات. فرمودن جوان چیه چون اینقدر منقلب؟ گفت گناه بزرگی کردم یا رسول. فرمودن گناه تو سنگین تره یا آسمان ها؟ یا رسول الله گناه من، گناه تو سنگین تره یا کهکشان ها؟ یا رسول الله گناه من، گناه تو سنگین تره یا ستارگان؟ یا رسول گناه من، گناه تو سنگین تره یا دریاها؟ یا رسول الله گناه من. حضرت فرمود جوان گناه تو سنگین تر و بزرگتره یا رحمت حق؟ تو البته رحمت حق. جوان چه کرده؟ خب یا رسول الله من نباش بودم، نبش قبر میکرد، قبر را میشکفتم، جنازه ها رو در رفتم شبی به گورستان مدینه، قبری رو که تازه دفن کرده بودم شکاف، میتی رو بیرون آوردم، کفنش رو از تنش در آوردم، میدم دختر جوانی است. یا رسول الله شیطان بر من غلبه پیدا کرد و نور مهتاب بر بدن تابید و مرتکب معصیت شدم. ناگهان صدای اون مرده بلند شد، خدا او رو زنده کرد. وای به حال تو ای جوان. حضرت فرمود برو بیرون، برو، میترسم صاعقه ای از عذاب نازل بشود که منم به خاطر تو بسوزم، برو بیرون. دور شد. این بهلول نقاش اومد تو بیابان، در حالاتش می نویسن دستاشو قل می کرد دور گردن، عشق می ری گریه می کرد که خدایا حبیبتم ما رو رد کرده، من دیگه هیچ امیدی هیچ پناهگاهی ندارم جز در رحمت تو. اینقدر عشق ریخ، موجه هاش ریخ. می نویسن کتب روایی ما آیه دیدگانش مجروح شده، با این چشماش زخم شده بود از کسرت عشق، بدن نحیف لاغر شده بود، ضعیف، عشق می ریخت، شب تا به صبح گریه می کرد، ناله می زد، تا جایی که هر کس از کنار او عبور می کرد از آتش دل سوزان او هم می سوزد. یک مرتبه جبرئیل نازل شد این آیه رو بود: الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. رسول الله، اونایی که مرتکب معصیتی شدن، عمل زشتی انجام دادن، ظلم به نفسشون کرد، بعد یاد خدا کردن، برگشتن گفتن یا غفار الذنوب، استغفار کن برای گناهان اونا. آیا کسی گناهان را میامرزد جز خدا؟ پیغمبر فرمودن باشید بریم دنبال بهلول نباش، کی میدونه کجاست؟ بعضی صحابه گفتن ما میدونیم، یعنی تو بیابان داره ناله میده. رسول خدا با عده‌ای دنبال او را افتاد، مدن توی بیابان، پیغمبر او رو دید که حال خوشی دار، صورت رو خاک گذاشته داره گریه میکنه، میگه خدایا تو اگه منو راه ندیدی که من چی کنم، کجا برم؟ الهی وردی مدلی فیدی، جز تو کسی رو ندارم، حبیبتم منو نپذیرفتم. رسول خدا دست رو گذاشت سر شونهش، فرمود بهلول نمیدونم چیکار کردی برات آیه فرستاده. چه کردی که برات آیه فرستاده که دستشو گرفتی آمرزیده شدی؟ چنین حالی انسان باید داشته باشه نسبت به معصیتش. اگر گناه کردی توبه کن، حتی هم یه گوشه خلوتی پیدا کن، سرت بذار رو خاک، باهاش حرف بزن، دوست داره بنده او در خانه او برد. طاووس یمانی میگوید یه شب وارد هجر اسماعیل شدم، در هجر اسماعیل دیدم زین العابدین صورت رو خاک گذاشته، تا سحر ذکر حضرت این می چهار جمله خیلی زیباست، چهار جمله گدایی واقعا. دم حضرت می فرماید الهی عبیدک بفنائک، عبید یعنی بنده کوچک، فنا یعنی آستانه در خونه. اینم سید و ساجدین با یه حال خوشی تا سحر گریه میکرد، با الهی بنده کوچک تو به آستانه در خانه تو آمده، الهی مسکین و کرد فنا ایک، سائل و کرد فنا ایک، فقیر و کرد فنا ایک. تا سحر حضرت این عباراتو میگفت و گریه میکرد، منم حفظ کردم، به هر وقت خواستم در خونش برم چیزی هم ازش میخواستم، صورتم رو خاک میذاشتم، میگفتم الهی عبیدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک، سائلو که به فنائک، فقیر و که به فنایه حاجت ما را به ما می داد. خیلی دوست داره توجه به خودش رو. حدیث داریم شب جمعه وقتی میری در خونهش به ملائکه میگه میخوام بیامرزمش، اما این خیلی بارش سنگینه، خیلی کثیف. شب جمعه دوم که میشه گریه میکنه، عشق میریزه، میگه میخوام بیامرزمش، اما خیلی بار سنگینه. هفته سوم وقتی میره گریه میکنه، عشق میریزه، خطاب میاد ملائکه بارش که خیلی سنگینه، اما منم روم نمیشه دیگه، هفته سوم ردش کنه، خجالت میکشم ردش کنم، داره روم نمیشه نام. الهی عاشقی شب زنده دارم، چو مشتاقان زدش غفت بیقرارم. الهی در دلم نوری بیفروز، که باشد مونس شبهای سارم. الهی عزت و خاریست از تو، مگردان پیش چشم خوارم. از آن سرسن به رسوایی کشد کارم، مبادا فرد برداری ذکرای ولا تفضحنی بخفی متسلعت علی من سری ولا تعجلی بالعقوبت علی ما عملته فی خلباتی سفلي وإساءتي وتبع تفريتي وكسرة شهواتي وغفلتي در رواية الشريف دارا فرونده گناهکاری رو میبندن، میگن ببریدش طرف آتش جهنم، میبرنش طرف آتش جهنم، سه بار بر میگرده به آسمان قیامت نظر میکنه، اتام میاد پروندت بسته شده است، تو اهل آتشی چرا نگاه میکنی به سوی آسمان؟ میگه خدا هنوزم لا تقنطوا من رحمت الله، هنوزم از رحمت ناامید نیستم. خطاب میاد برش گردونی، برش گردونی، آمرزیدمش، بخشیدمش، هنوزم امیدش از من قطع نشده. رود نمیشه بیای در خونه من واسطه، بیار اولا بهت بگم از مادر به تو مهربون سرای، شبای جمعه هم در خونم بازه، خودم هم دنبالت میام، نازت رو میکشم. اما اگر تو خجالت میکشی بیا با واسطه، بیا
برو در نیم سوخته خونه زهرا رو بزن، مسمار می لرزم ز درد پهلوی زهرا، در دیوار می لرزم از آن سیلی که دشمن زد بر آن رخسار سید مختار می لرزد، چو قنفذ دست بالا بود ای یاران چسان کنار کوچه زینب با دو چشم زار می خدا عذابشون رو زیاد کنه، میدونی چند نفر به مادر ما تازیانه زدن؟ اول خود نامردش تو خونه زده، دوم مغیره زده، سوم قنفذ زده، یعنی میخواستن زهرا رو تو کوچه بکشن.
Last one.
لرزین و بالغاسم محمد صلی اللہ علیه و آله المعصومین. اللهم کل ولیك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا هذه الساعة وفي كل ساعة وليا چشم تو ای گل نرجس هوش رفتم و افتادم و خراب شدم. شرار عشق تو شد کیمیای زندگیم، خاک بودم و زین عشق زر ناب شده. بدون عشق تو من زندگی نمی خواهم، که پیر عشق تو دوره شبایب شده. شیخ الراملی فرمودن در نوجوانی بیمار شده، همه از من قطع امید کردن، در عالم رویا دیدم محضر معصومین. به من عنایاتی فرمودند تا نوبت به مهدی زهرا رسید. عرض کردم میترسم بمیرم و آرزوهای دینیم نرسایم. آقا ظرف آبی به دست داشتم، جلو اومدم جوری به من نوش رنده. فرمودن ما تو رو شفا دادی زنده میمانی، به مکتب ما خدمت میکنی. دردا که در دیار شما، در دیار نی که در دیار نباشد دیار نیست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت کنید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شب شنبه است و شب حضرت باید در پیرامون ولی عصر صحبت شود. قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا. دوست داشتن امام زمان علیه السلام جزء محبت ذوی القربا و مزد رسالت است. در حدیث شریفی که علامه بزرگوار مجلسی در بهار نقل فرمودند، رسول خدا فرمودند ایمان کامل کسی به من دارد که مرا از خودش بیشتر دوست داشته باشد و فرزندان مرا نیز از فرزندان خودش بیشتر دوست داشته باشد. اگر کسی چنین محبتی در دلش پیدا شد که پیغمبر رو بیشتر از خودش دوست داشت و بچه های فاطمه رو بیشتر از بچه های خودش دوست داشت، فهو مؤمنون کامل، او مؤمن کامل است. کسی که مصداق این حدیث بود در صدر اسلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. این حدیث رو در خودش پیاده کرده بود امیرالمؤمنین. در شب هجرت فرمودن اگر من در بستر شما بخوابم جان شما محفوظ است. فرمودن بله. فرمود من جانم را فدای جان شما میکنم، حاضرم بمیرم تو بمانی. پیغمبر رو علی بیشتر از خودش دوست می داشت که در حدیث دارد حضرت باری تعالی اون شب به جبرئیل و میکائیل گفت جبرئیل میکائیل من بین شما دوتا عقد اخوت کندم، کدومه که حاضرید عمرتون رو به این کی ببخشید؟ نه میکائیل راضی شد ببخشه نه جبرئیل راضی شد ببخشه. خطاب آمد پس حالا برید روی کره زمین تو خانه پیغمبر، یکیتون بالای سر علی بیستید، یکیتونم پایین پای علی، و ببینید چطور علی حاضر شده خودش را فدای برادرش پیغمبر کن. جبرئیل اومد و میکائیل، جبرئیل بالای سر مولا ایستاد، میکائیل زیر پای مولا ایستاد و مرتب میگفتن بخن بخن، خوش به حالت، خوش به حالت ای علی، چه مقامی داری که خدا به وجود تو به ملائکه مباهات میکنه. بعد این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. نایه شأن نزولش اون شب است و درباره امیرالمؤمنین است. نیمه دوم حدیث در علی بود، حساب بچه های پیغمبر رو از بچه های خودش جدا کرده. در یکی از میادین جنگ شمشیر رو داد به محمد حنفی پسرش، بابا از سمت چپ لشکر حمله کن. حمله کرد و برگشت. دفعه دوم گفت پسرم به سمت راست لشکر حمله کرد و اومد. دفعه سوم گفت پسرم به قلب لشکر حمله. محمد حنفی ایستاد شروع کرد گریه کردن. علی بغلش کرد گفت بابا میترسی از جنگ؟ گفت نه آخه سه بار داری منو میفرستی به طرف مهد. ولی برادرانم حسن و حسین ایستادن دارن تماشا میکنن، چرا اونا رو نمیفرستی؟ فرمودن پسرم تو فرزند منی، اینا بچه های فاطمه، حساب تو با اینا جداست. خب این مطالب مقدمه بود برای این ذل مقدمه فتحسن به قول طلبه ها. امروز چه کسی حسد و نسبش به پیغمبر نزدیک تر از حجت ابن الحسن است؟ ایشکش او از همه نزدیک تر. طبق این روایت من و تو باید مهدی فاطمه رو بیشتر از بچه هامون دوست داشته باشیم. حرف ما هم همین دو کلام، دوستش داری یا نه؟ ده دقیقه اگه بچت دیر بیاد همه منطقه رو میریزی به هم. اگه یه روز بچت گم بشه دنبالش میدونی، یه دونه 1000 تومانی گم کنی تمام منطقه رو 10 بار میای دنبال یه گم شد. به اندازه یه دونه 1000 تومانی مهدی فاطمه رو دوست داری؟ چقدر دنبالش گشتی؟ رفتی و پیداش نکردی؟ چند ساعت از عمرت در جستجوی اون عزیز گذشت؟ هیچ. جمله‌ای داره سید ابن طاووس در کشف المحجه، میگه پسرم اونایی که میگن ما عاشق اون عزیزیم اکثرشون دروغ میگن. با لفظ دلیلم داری؟ میگه آره بابا، ببین یه دونه خروس یه دونه مر بخری میبری خونه، وقت در بازار سر کار میگه خونه میگن مرغ گم شد، در خونه با بوده رفته بیرون تو بولوار عروزه، بلند میشی دنبالش را میافتی، دنبال یه مرغ 1000 تومانی، از این کوچه به اون کوچه، از این فرعی به اون فرعی، بچه هات هم میفرستی، زنت هم میفرستی، در به در دنبال یه مرغ 1000 تومانی میگردی. من جسارت نمی کنم سید به پسرش میگه پسرم، اونایی که میگن عاشق امام زمانه، به اندازه ای که دنبال یه مرغ گشته تا حالا دنبال مهدی فاطمه گشته؟ چقدر سال ما رفتیم دنبال اون عزیز؟ کجا پیداش کنیم؟ معلومه جوی حضرت کجا؟ حضرت نعوذ بالله تو مجلس گناه که نمیاد، حضرت تو خونه ای که فیلم مبتذل ویدیو تماشا بشه که نمیاد، حضرت تو خونه ای که از صبح تا به شب غیبت و دروغ و تهمت و فسق باشه که تشریف نمیارن، حضرت کجا میرن؟ مرغرم نمیدونی کجاست که جایی که احتمال میدی دنبالش میرن، یا میان مسجد جمکران، یا میرن حرم عمه جانشون فاطمه معصوم، یا میرن حرم جدشون سامر الحجج، یا میان تو این مجالس اعضای گوشه میشنن بره مظلومی جدشون و مادرشون گریه میکنن. اون جاهایی که احتمال میدی حضرت لطف داشته باشن برو بگردی دنبال حضرت، مخصوصا جوانه ها اگر برن به حضرت میرسی. واقع عرض میکنم آیون جوانه ها، شما هنوز دامنتون آلوده نیست، سنی نداری داخل. بعضی ها 50 سال از سنشون گذشته. آقای 15 سالگی اگر میانگین بلوغ رو بگیریم 35 سال بار داره. خیلی 70 ساله ها 55 سال بار گناه داره. اما تو 20 سالت، تو 25 سالت، چیزی نیست، هنوز سنگین نشد. همینطوری که قوای جسم جوان زیاده، قوت روحش هم زیاده. اگه مسابقه دو بذارن جوونا برنده میشن از پیر مرد دیگه. در مسائل معنوی هم سیر و سلوک جوان اینه، جوان میتونه پرواز کنه چون قید نداره، زنجیر نداره، هنوز آلوده به کاسبی حرام نشده، این هنوز آلوده به بعضی گناهانی که 70 ساله ها شدن نشده، این میتونه پرواز کنه. لذا اگر از جوانی جوانها تزکیه رو شروع کنید، خودتون رو بسازید، شما میتونید خدمت ولی از سلام الله علیه برسید. کاری نداره دیدن حضرت، میشه خدمت حضرت رسید. یه چیز میخواد، دوری از گناه، تقوا و ورع. یکی از جاهایی که ولی اصلش عنایت دارن مسجد جمکران. خیلی حضرت توجه دارم به مسئله جمع کردن. کتاب ها نوشته شده نسبت به کراماتی که ظاهر شده از حضرتش در مسجد مبارک جمع کردن. توجه خاصه حضرت اونجا دارن. نه هر وقت مشکلی داشتید برید مسجد جمع کردن، با توجه برید، با ادب برید. حالا ما دلیلی هم نداریم که شب چهارشنبه هیچ دلیلی نداریم برای شب چهارشنبه. حالا مرسوم شده شبهای چهارشنبه یا شب جمعه مثلا میرن، خب شب جمعه نسبت به شب چهارشنبه خوش افضلیت داره، چون لیله جمعه لیله رحمت هست یه هست روایات داره. وقتایی برید که شروع نباشه که توجهتون بیشتر به حضرت باشه. صبح برید مثلا صبح زود از اینجا بلند شید برید مسجد جمکران، سحر خوشید برید اونجا، اول تو دو آفتاب برید کاراتون رو بکنید که توجهتون به حضرت بیشتر بشه. چه بس این شبهای چهارشنبه که میریم خدای نکرده مرتکب معصیت هم بشید، مثلا تابستون اصلا اونجا بعضیا عنوان پیکنیک میان، انا بچه هاشون رو میخوابونن، زن خوابیده چادرش کنار رفته بدنش پیدا شده، اینا اومده حالا به یه امر مستحب دو رکعت نماز امام زمان زمان خدای نگاهونش به مسجد آلوده میشه. زمان نداره مسجد جمع کنم، هر وقت تشریف ببرید رفته. این شبهای چهارشنبه شهرتش نسبت به مسجد کوفه و مسجد سهله است، بلا زمان مسجد جمع کران مطلق هر وقت شما تشریف ببرید تو رکعت نماز رو بخونید، ان صلی الله فکانما صلى في بيت العتيق، حضرت فرمودند هر کسی این دو رکعت نماز حضرت اونجا بخونه که انه در کعبه نماز خوند. یکی از مساجد دیگه که در بلده طیبه قم مورد عنایت اون حضرت هست مسجدی است به نام امام حسن مجتبی. در قم بناهای زیادی داریم که مورد عنایت حضرت، یکیش تو شهر قم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، درست سر چهارراه بازار قم یه مسجد بسیار معظمی است که شبستانهای مختلفی داره، که این مسجد ریشش برمیگرده به زمان حضرت عسکری علیه السلام، که احمد ابن اسحاق وکیل حضرت عسکری در بلده طیبه قم بودن و در اون زمان ریشه اون مسجد قدمت داره. یکی از مساجدی که سالهای اخیر ساخته شده در قم و نقشش هم خود امام زمان علیه السلام باشه، البته نقشه وسعت مسجد جمکران هم حضرت ولیعصر دادن، اونا کسی نمیدونه که نقشه مسجد جمکران رو به این شکل از ناحیه مقدس حضرت با واسطه های رسید. این مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام ماجرایی دارد که بزرگان علما مثل آیت الله صافی، مثل بعضی از آیان دیگه‌ای که در قم هستند، در کتب خود ذکر کردن. من ماجراشو میگم برای اینکه شما یه جای دیگه‌ای رو هم در قم یاد بگیرید که انشاءالله تشریف ببرید و از برکات اون مکان استفاده کنید. آقایی به نام میرزا حبیب الله عسکری از مؤمنین تهران نقل میکند که روز پنجشنبه‌ای دو تا از شاگردان جلسه قرآن سراغ من آمدن، گفتن که آقا خواهیم بریم قم برای زیارت حضرت معصومه و در ضمن حوائجی هم داریم، دوست داریم شما هم با ما بیاید دعا کنید شاید دعای شما مستجاب بشه. گفتم بسیار خوب. اون دو نفر منو آماده کردند و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم جاده قدیمی قم. هنوز این اتوبان درست نشده. به مکان فعلی مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام که رسیدیم، که نرسیده به میدان امام قم، جاده قدیمی ترمینال کجاست؟ نرسیده به ترمینال مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام و تابلو هم داره. ماشین خراب شد. من اومدم پایین و از فرصت استفاده کردم و ظرف آبی رو گرفتم از این رفقا و برم تو این بیابان مسطح کنار جاده تطهیر کنم. اینا هم کاپوت ماشین رو زدن بالا و مشغول به تعمیر اتومبیل شد. همینطور که رفتم توی بیابان مسطح دیدم آقایی که قد رشید بلندی داره ایستاده، پیراهن سفید زیبای تنشه، عبای نازک هم روی دوششه، عمامه سبز زیبایی هم بر سرشه و تحت لحنک هم انداخته و یک نیزه به دستشه. با نوک این نیزه روی زمین خطوطی رو میکشید. به من سلام کرد. فرمودن برو اون طرف برای تطهیر، اینجا زمین مسجد است. میفهم آه سید، برای اجنه میخوای مسجد بسوزی یا برای آدم ها بیابان لمیزه چه مسجدی میخوای اینجا بسوزی؟ فرمودن که اینجا مسجد خواهد شد. رفتم اون طرف در که ایشون فرمودن تطهیر کردم و برگشتم و گفتم آه سید گرمت میشنری برو درس تو بخون، بیابونا هم وقت خود رو هدر نده. آخه بیابان لمیزه، نه آبی نه برقی نه آدمی، کی میخواه اینجا مسجد بسازه؟ تبسمی فرمودم، فرمودم ببین این قسمت مسجد خواهد شد، این قسمت کتابخونه میشه، کتاباش هم تو خواهی، این قسمت هم حسینیه جد قریبم حسین خواهد. اما تا نام امام حسین رو بر دیدم یک مرتبه چند قطره اشک از دیدگانش فرو بود. گفتم آقا سید کی میاد اینجا مسجد؟ کی میسازه اینجا مسجد؟ فرمود ید الله فوق ایدی، دست خدا ما فوق همه دست ها. خداحافظی کردم و بازم گفتم آسته به نظر من به درس بکنی عمرتو تلف نکنی بهتر. رسیدم پای ماشین، رفقا موفق شدن استاد زدن ماشین روشن شد. گفتم رفقا این آسته بنده خودم تو بیابون مسجد میسن. گفتم کدوم سید؟ با سید ماشالله به این قد بلند عمامه سبز به این قشنگی نیزه بلند دستش بود خط میگیرد کسی ندیده. تم بابا بیابان مسطح نه گودی داره نه بلندی داره، حاشیه جاده این آسیه. من چند بار صحبت کردم گفتم نه. فهمیدم که موضوع عادی نیست و حال خوشی هم پیدا کردم. اومدم مسجد جمکران، در مسجد جمکران هم حالی داشت. کای وقتا دیگه فازه میکنن حال، کای وقتا هم خبری نیست، هرچی که بخوای حال پیدا کنی نمیده. قلب اقبال و ادبار داره، گاهی وقتا انسان حال داره، گاهی وقتا هم بر اثر معصیت حال رو از آدم نیست. چون اینکه از چیزهایی که عشق چشم آدم رو خوش بکنه حال رو میگیره گناه معصیت آدم آقه من. ببین چطور شده که عشقت خوش شده، ببین چطور شده که اون حالای معنوی رو دیگه نداره. این فرماید برگشتیم تهران، رفتم خدمتی که از علمای تهران و ماجرا را اون عالم به من فرمودن اون چرا که تو دیدی اگر امام زمان علیه السلام باشد در آینده باید اونجا مسجد بشه. اگر در آینده مسجدی را دیدی بدون اونچرا که دیدی آقا بودن. سالها از این ماجرا گذرد. یه روز سوار ماشینم شده بودم میرفتم از همون جاده به خود. به این مکان که رسیدم بر حسب اتفاق نگاهی انداختم، دیدم یه تابلو زدن نوشتن مسجد امام حسن مجتبی و پایه های مسجد اومده بالا. توقف کردم اومدم پایین، رفتم پیش دست‌اندرکارانی که اونجا داشتن کار میکرد. گفتم بگید ببینم این مسجد رو کی میسازه، کار کیه؟ گفتن والا ما نمیدونیم بانی اصلی کی، ولی بچه های این حاج حسین سوهنی در جریان کار هست. اومدم دم اون فلکه میدونه ما، رفتم در دکون حاج حسین سوهنی، به پسراش گفتم که این مسجد رو کی میسازه؟ گفتن حاجی یدالله رجبیان. تا گفت حاجی یدالله تکون بردن. من از حضرت گفتم کی اینجا رو میسازه این مسجد؟ فرمود یدالله فوق ایدی. حضرت خواستن دو تا مطلب رو با این آیه بگن، یکی این که خدا قدرت داره بسازه، یکی این که یک فردی میسازه به نام حاج یدالله. تلفن حاج یدالله رجبیان گرفت، بهش تلفن کرد، کارخونه ریسندگی داشت در اون، چند سال فوت کرده، وارد همین مسجد امام حسن مشتبه که میشید دم در شبستان قبل ایشون مردم میرن تو مسجد برای او هم طلب مغفرت. خوشا به حالشون، خوش به حال خوبان، خوش به حال اون کسانی که واقعا عاقبت به خیر شد. خدایا عاقبت مارم ختم به خیر بفرما. خیلی خوبا و آورم از یا واقعا عاقبت به خیر شد. کارخونه ریسندگی داشت در اون، یه تاجی چه حسن عاقبتی پیدا کرد، چند سال مرد، شب شنبه تو ایام خاتمه تو مجلس عزای بیبی باید نامش برد. این مون تو تاریخ ایران. انسان ها اگر تو بساط بچه های فاطمه یک قدمی برداره نگرش میدارن، نمیدارن پروندش بسته بشه. ببینید شاعر خیلی اومده رفته، زیاد ما خیلی شاعر داشتیم ایران، اصلا نهد ادبیات و فرهنگ و تمدن. اما من نمیدونم چی داشته این محتشم کاشان. قدید فکر کنید روی این مسائل که شما بعد از 100 سال هر کجا میری میبینی که تمام این کتیبه ها همه جای ایران نوشته باز این چه شورش هست که در خلقه هست. شیر از این قشنگتر ما داریم؟ این چی داشته؟ نگارش داشتم نمیذارم کهنه بشه. رنگ اهل بیت خواب شدنی نیست. عجیبه ها، خیلی دانشمند، خیلی از علمای ما آمدن، خیلی بزرگان آمدن، خیلی سخنرانی ها کردن رفتن. برای خود من پیش اومده در دهکوره های ایران رفتم، دیدم هنوز صدای ناله ابن الحسن مرحوم کافی به گوش میرسه. ها خیلی اومدن و علمیت قوی داشتن، مؤلف بودن، افراد خوبی هم بودن، اما باقی نموندن. سه روز بود رفتم. اما نوکری آستان حضرت نگرش داشته. چه شبها من وارد میشدم مسجد جمعگران، میدم صدای ناله مرحوم کافی از بلندگوی مسجد جمعگران میاد. بقا مال اهل بیت. بچسبید اگه به این خانواده نگرتون، محتشم و نگرش داشته، نداشتن کهنه بشه. تاجر خیلی میاد و میره، آدم زورش میاد یه فاتحه براش بخونه. واقعا میگم بعد این تاجرهای ما دوزه نمیاد، واقعا دوزه نمیاد. اصلا هیچ نه بویی، نه خاصیتی، نه خیری، نه قرض الحسنه، نه جه، هیچ. حالا بعضیشون هم هستن خدا دستشون رو گرفته موفقا. خدا باید دست بگیره تو این مسجد که میخواید نگه قبر این حاج یدالله. من رفتم دیدم هر کس ما بره تو مسجد نماز بخونه، اول ما مسجد بریم یه فاتحه بخونه میره بیه قیمت یه ارزش داشت. رفتم پیش حاجی عبدالله رجبیان، گفتم آقا اینجا رو شما داریم میسازی؟ گفت بله. گفتم چطور؟ گفت ما این زمین رو خریدیم. دفعتا به قلبم خطور کرد که به نام امام مجتبی یه مسجد اینجا بنا کن. دیدم نقشه، نقشه ایست اون موقع حضرت کشیدن، همونجا که حضرت فرمودن شبستان میشه، شبستان شد. همونجا که فرمودن حسینیه میشه، حسینیه میشه. همونجا که فرمودن کتاب خونه از کتاب خونه. و منم 400 تا دونه کتاب داشتم. با عجدالله گفتم من این کتاب ها رو هدیه میکنم برای کتاب خانه مسجد، چون آقا به منم فرمودن کتاب باشم تو خواهی داد. گفتم تا حالا امر عجیبی پیش اومده؟ گفت بله، بعضی موارد بوده که ما نبودیم، پول کم اومده، کارگران خواستن تعطیل کنن، آقای اومده یه بسته پول بهشون داده، گفته کار رو تعطیل نکنید، پول رو بگیرید و مسجد رو بسازید. اون مسجد هم مورد عنایت امام است. امام رحمت الله علیه وقتی که آمدن از به اون مسجد وارد شد، از اونجا اومدن. آیت الله عظمای گلپایگانی رو از اونجا تشییع کرد، آیت الله عظمای عراقی رو از اونجا تشییع کرد. این مسجد مورد توجه ما هممون گم شده داریم، گم شده هم مال خودمونه ها، نیست جایی که نه اونجاست، ولی کنجویی در دل خیشتنان دل بره هر جایی رو، همه جا هست آقا، جایی نیست که اونه باشد. اون محیط به مکان و زمان است، اون ودیگی است، حجت است. اما این معصیت ها سبب شده که ما گمش کردیم، ولی اگه دنبالش برید در پی حضرت باشید، حضرت عنایت میکنن، راه رو بهتون نشون میدن، میتونید حضرت و مولایتون ببینید. اگر نمیبینید خودتون حجاب هستید. خوش به حال اون کسانی که آقاشون میدید. اینقدر داشتیم تو این سالهای اخیر کسانی که مشرف میشدن، اینقدر مریض سرطانی داشتیم که حضرت شفا دادن. میخوندم قصه یک سرطانی رو که سال 1371 حضرت جفاش داد. به سرطانی همه دکتران جوابش کرده بودن، یک زن صرف چسبیده بود دامن حضرت که آقا من محب شما، هرچه هستم، بد هستم، گناهکار هستم، آلوده هستم، اما نمیتونی بگی که من دوستت ندارم، میتونی بگی من رعیت نیستم، با همه بدی من رعیت آستان شما هستم. مشرف میشه حج، در طواف خانه خدا خدمت حضرت میرسه، به خدا میگه خدا یادرم میخواد در گوشم بگن که تو خوب شدی، بشنوم که خوب شده. ولی یعص علیه السلام بهش میفرماین که شما خوب شدی. میگه آقا من درد بیدرمون دارم، دکترها میگن 97% کبد و کلیم از کار افتاده. فرمودن مگر تو سرطان نداری؟ گفته بود آقا چرا؟ فرمودن خوب شدی، خدا تو رو شفا داد. تموم شد. چیزی نیست اینا برای امام زمانتون مردم. به خدا اگر یک گوشه چشم بکند همه دردها درمان میشود. شفا دادن مریض چیزی نیست به آقا، او آقای عالم است، او همه کاری هستی. موی تو شام تیر بود، رویت سپید نور امید، زن رو زیبا دمیده، اون خال دل رو با که بود بوسگاه حب. الله کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أعضائك يا ذي السائر وفي كل دليلا صلى
خداوند تو را دوست داره. سلامتی بگو به آقا، صدا بزن اسم قشنگشو، ها 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 ها، یبنا یبنا زهرا. چشم گل گریه را شکوفا کرد، نهم سفیر ما آمد زمر حی بدون، جواد آل پیمبر خدای عزت و جود. چون یا کان خود جهان تابد، مهی جم چون یا کان خود جهان تابد، چون جد تشنه لبش در تجسس آب، غریب آقا، غریب آقا، این دل آماده قربون این دل برم، من قربون اشکای چشم دون برم. شما از دید چه با سوزتون خوننده رو زنده می کنید، نوای خست